أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها بأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا بأن يروا سبيل العي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا بلقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. جناب فخر رازی به صدر آیه محل بحث استشهاد کردن بر جبر. سایر متفکران اشعری هم اینچنینند. و اینکه ظاهر آیه این است که کسانی که متکبر در ارزن ذات اقدس اله توفیق فهم آیات را از اینها سلب میکنه. پس معلوم میشود که توجه به آیات الهی به دست خداست، انصراف از آیات الهی هم به دست خداست. غافل از اینکه گرچه همه اشیاء به دست ذات اقدس اله است، ولی ذات اقدس اله بر اساس علت و معلول سبب و مسبب مانند اون کار میکند یک، و بر اساس لطف و احسان و رحمت کار میکند دو، و هرگز خداوند ابتداءً کسی را گمراه نمیکند یا قلبش را منصرف نمیکند این سه، و تعلیق حکم بر وسط مشعر به علیت از چهار، برای اینکه نفرمود من یک گروه را ابتداعا منصرف میکنم، بلکه فرمود متکبرین فی الارض که آثار سوء فراوانی دارن من اینا را منصرف میکنم. خب اون آثار سوء قبلیشون از کی پیدا شد؟ از سوء اختیار خود اوناست دیگر. یعنی این تکبرشون و اینکه هر معجزه‌ای و هر آیه‌ای را ببینن روگردانن و اینکه هر راه اخلاقی سودمندی را ببینن نمیپذیرن و اینکه اگر یه راه فسادی را بنا پیشنهاد بدن فورا قبول میکنن و اینکه آیات الهی را تکذیب میکنن و اینکه از آیات الهی غافلن، همه این رذایل اخلاقی مال اونهاست دیگر. خب اینا رو چه توجیه میکنید؟ چون موضوع در رتبه سابقه حکم است، فبود من عده‌ای را که این اوصاف را دارند از آیات خودم منصرف میکنم. خب اون اوصاف باید قبلا حاصل شده باشد. پس معلوم میشود این یک ازدلال کیفری نظیر انصرف و صرف الله قلوبهم یا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم در سوره صف را مانند اون. این که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، این همون ازدلال و زیغ کیفری. پس این سخن جناب امام رازی تام است. مطلب دیگر اون است که در باره کلمه یتکبرون فی الارض بغیر الحق، عده زیادی از مفسرین فکر میکنن که این بغیر الحق قید توضیحی، بعضی خواستن بگن قید احترازی است. آلوسی و امثال آلوسی میگوین به این که تکبر دو قسمه است، یه تکبر حقیقی که متکبر دارد، یه تکبر سوری که بر اساس التکبر و مع المتکبر صدقتون که یک اثری است مشهور، به صورت خبر نقل نمی کند، به صورت اثر مشهور یاد می کند که این تکبر تکبر سوری است. چون تکبر حقیقی آن است که کسی خود را بزرگ ببیند و دیگری را تحقیر بکند، اما تکبر معلوم و تکبری یعنی رفتار بزرگ منشی نسبت به اینها نشون بدید. پس تکبر دو قسمت، یه تکبر حقیقی یه تکبر سوری. این حرف جناب آلوسی و امثال آلوسی. لکن راغب در مفردات یه حرفی دارد و از آیات قرآنی هم مطلب دیگر استفاده میشه. راغب در مفردات این سخن را دارد که تکبر دو قسمت، تکبر در باره ذات حق در اله یه حکم دارد، تکبر در باره مخلوقین حکم خاص خود را دارد، تقسیم میشود و این آیه را هم ایشون به عنوان شاهد ذکر میکنند. سه مطلبی که جناب راغب در مفرداتشون ذکر میکنند دو قسمش حق است، یک قسمش قسم سوم باشد ناسواب. اون مطلبی که حق است، مطلب اول این است که تکبر از اسماء حسنای الهی است، یعنی اظهار کبر کردن. چون وقتی این تفعل تکلف را میرساند، وقتی تکسر را میرساند، تخصص را میرساند و مبالغه را میرساند. اگه گفتیم او تمهر دارد، تخصص دارد، تعهد دارد و گایم تطبب میگویند به اون طبیبی که در طبابت متخصص است. گاهی هم این متطبب به معنای متطابب است، یعنی متظاهره به طب. اون طوری که جناب سهروردی در باره متطبب بغدادی یاد می کند، خب خطیب بغدادی که از او به نکوهش می خواد یاد کند، بگرد متطبب بغدادی. غرض این صیغه تفعل غالبا برای تکسر است، نه برای تکلف. گاهی هم برای تکلف است. اونجا که به عنوان تعهد، تمهر، تبحر اینهاست، معنای مثبت را تداعی میکند و به ذهن میآورد. تکبری که از اسماء ذات اقدس الهی المؤمن العزیز الجبار المتکبر، این متکبر از اسماء حسنی الهی، یعنی کبریایی مال اوست و او متخصص در کبریایی است و کبریایی هم اختصاص به او دارد. و در نصوص هم هست برابر احادیث قدسی که کبریا ردای من است، عزت ازار من است، اگر کسی با من منازعه کند در کبریا و عزت، من اینها را از او سلب میکنم. و مانند آن که برابر اون حدیث قدسی نهج البلاغه تدوین شده است که او خدای را حمد میکند که لب تر عزت کبریا، و شیطان قصد داشت که در کبریای الهی با او با منازعه برخیزد که به ذلت افتاد. خب پس تکبر به معنای تخصص در کبریایی، تمهز در کبریایی، تبحر در کبریایی، وصف ذات اقدس اله است. در پایان سوره مبارکه 8 آمده و صفت مدح است و لا غیر. این مطلب اول که این سخنی هست در مفردات راغب آمده. مطلب دوم ایشون این است که تکبر در خلق دو قسم است. یک قسم محمود است، یک قسم مذموم. اون که مذموم است آن است که کسی خود را برتر از دیگران بداند، بالاتر از دیگران بداند، دیگری را تحقیر کند و مانند آن. که این در حقیقت سخن انا خیر المن است. هر جا انا خیر المن است تکبر است و حرف شیطان است. تکبر محمود و ممدوح آن است که انسان در برابر چنین کسی اظهار بزرگی بکند. این تکبر است که محمود است، این تکبر است که ممدوح است و مانند است. این مطلب دوم ایشون است که خب اینم قابل قبول است. مطلب سوم این است که این آیه محل بحث را قید احترازی گرفتند، گفتند به این یاد استشهاد کردند به این که در آیه محل بحث، یعنی آیه 146 سوره مبارکه اعراف را شاهد کردن، گفتن سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. این بغیر الحق قید احترازی است. معلوم شود که تکبر دو قسمت، یه تکبر حق، یه قسمت بغیر حق. این مطلب سومشون ناسواب است، برای این که گرچه تکبر به حق و تکبر ناحق داریم و نمیشد گفت استعمال تکبر در اون جا که گفته شد از تکبر و معلومه که برین صدقه یا عباده و مانند آن مجاز است یا از سنخ مشاکره است. لیکن آیه محل بحث این نیست که بغیر الحق قید احترازی باشد، چون شواهد فراوانی که در این آیه است نشون میدهد که این بغیر الحق توضیح است نه احتراز. برای کسی که فعل عرض متکبر است، معلوم شد تکبرش ابتدایی است، تکبر توبیخی، نه که در برابر یه متکبری بخواهد متکبران رفتار کند، بلکه روی زمین خود را بزرگتر از دیگران میبیند. منظورش از زمین یعنی اون محیط زیست و اقلیم زندگی او، نه روی کل کره خاک. پس این سه مطلبی را که جناب راغب دارن، اول و دومشون قابل قبول است، مطلب سومی ناتمام. و اون چرا که در تفسیر آلوسی آمده است که تکبر یه تکبر حقیقی، یه تکبر سوری، نه اینطور نیست.
برای اینکه یه انسان وارسته و متواضع تحقیر میکند یه کسی را که متکبر است، بخواد دماغ او را به خاک بمالد و این یه چیز خوبی، او را تحقیر میکند، خود را از او بزرگتر میداند و این صورت تکبر نیست، مگر حقیقت تکبر چیه که این نداره؟ خود را از او بزرگتر میبیند، او را هم تحقیر میکند، منتها خود را از او بزرگتر دیدنش درست است، او را هم تحقیر کردنش هم درست. دیگری خود را اون که انا خیر و من میگوید، خود را از دیگران بزرگتر میداند، نادرست است، دیگران را تحقیر میکند، نادرست. خب مثل بعدی آن است که نه اصلا قدر آیه که از ایمان سخن به میان نیاورد. فمستعصف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. المتکبر فی الارض یه تکبر ابتدایی است دیگه، تکبر ابتدایی به غیر حق است. نه، اگر فهموده باشد الذین یتکبرون به غیر الحق، ممکن است که این به غیر حق غیر احترازی باشد. اما وقتی این فهمد یتکبرون فی الارض، کسی که در محیط زیستش متکبرانه زندگی میکند، این پیداست تکبر باطل دیگه. اگر چنانچه این و کان و انها غافلین در نظر گرفته بشود، معلوم میشود که اصلا اینها به قدری آیات الهی را چه تدوینی چه تکوینی، چه معجزه چه برهان، همه اینها را پشت سر گذاشت، به قدری که گویا از همه اینها بریده است. و کان و انها غافلین، به قدری بی‌اعتنایی کرده گویا اصلا اینا نی. و این افراد متکبر از این همه آیات بینه غافلت دارن. و کان و انها غافلین، پس معلوم می شود که اینا متکبر فی الارض، و هر آیه ای را هم که ببینن، قبلا هم اشاره شد که این عموم و سلب است، نه سلب العموم، یعنی سوره سالبه کلیه است، گرچه ظاهر لفظ سوره سالبه جزئی است ولی سوره سالبه کلیه است. هر آیه ای را ببینن ایمان نمی آورن، یعنی به هیچ آیه ایمان نمی آورن. و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، یعنی لا یؤمنو به ای آیه، گرچه ظاهرش این نفی کله، نفی العموم است، سوره سالبه جزئی است، لیس کله، ولی به قرینه سیاق عموم و نفی است، سوره سالبه کلی است. گاهی میبینید نکره در سیاق مثبت مفید عموم است. البته نکره در سیاق نفی مفید عموم هست، و اما نکره در سیاق مثبت که مفید عموم نیست. هر کسی بگد ما رأیت احدا، خب این نکره در سیاق نفی است، دلالت کند بر اینکه شخص هیچ کس را ندید. اما اگر بگد رأیت احدا، خب این دیگه دلالت عموم ندارد. نکره در سیاق مثبت در عموم نیست، ولی گاهی خود اون سیاق نشانه آن است که این دلیل بر عموم است. مثل علمت نفس ما قدمت و اخرت، اونجایی که فهمد ما تدری نفس به یه ارزن تموم، با اون نکره در سیاق نفی است مفید عموم است. یعنی هیچ که نمیدوند در چه زمین یا در چه زمینه ای میمیرد. به ما تدری نفس به ای ارزن تموم، مازا تکتبو قدر. خب اینا نکره در سیاق نفی است مفید عموم است، تعبیرات عرفی هم اونا تایید میکنند. اما اگر نکره در سیاق مثبت بود که مفید عموم نیست، مگر اینکه اون سیاق این عموم را تایید کند، مثل اینکه فرمود اگر اون حوادث پدید آمد، علمت نفسون ما قدمت و اخرت، یعنی علمت کل نفسین. حالا ممکن است به بعضی از نفوس تطبیق شده باشد برای اهمیت موضوع، ولی ظاهرش این است که وقتی اشراط الساعه پدید آمد، نشانهای قیامت ظهور کرد در آستان قیامت، اون روز هر کی می فهمد که چه کرده است. این نکره در سیاق مثبت کار نکره در سیاق منفی را میکند، در ما تعلم و نفس ما اخفی لها. اینجا هم به غریده سیاق این لیس کل که سور سالبه جزئی است، کار لاشی را که سور سالبه کلیت میکند. و این یرا کل آیت لا یؤمن بها، یعنی لا یؤمن به ای آیت. بدتر از او این است که به این یر و سبیل رشدی را یتخیزو سبیلا و این یر و سبیل الغیی یتخیزو سبیلا. در مسائل باید و نباید اخلاقی حقوق فقهی راه رشد را قبول ندارد، اما خونسا هم نیست، یادم بی تفاوت هم نیست، هر راه فسادی را ببیند به عنوان خط مش قبول دارد. و این یر و سبیل الغیی یتخیزو سبیلا. خب چنین کسی وقتی با این رضایل اخلاقی ادامه بدهد، گویا اصلا فضائل وجود ندارد و کان و انها غافلین. چنین غافلی هستند که در آینده همین سوره مبارکه اعراف بعض اونها روشن میکند. آیه 179 سوره مبارکه اعراف این است: ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. وگرنه غفلت در کار نیست، اینا گویا غافلن. غفلت مال آن است یه شیء و خطری یا موجود است و انسان از او آگاه نیست. اینا عالمن، آمدن این خطر را نادیده میگیرن. بنابراین تنها کسی که از خطر غافل است با اینکه اونها رو میبیند همین ها هستن که با معرف آوردن خبر و با ذکر ضمیر فصل مفید حضر شد. اولئک هم الغافلون. در محل بحثم از وکان و انها غافلین سخن بیان آمده که نشانه استمرار است. مثل بعدی آن است که فرعون هم دایه رشد داشت، می گفت به این که ما اهدیکم الله سبیل الرشاد. رشد و رشد و رشاد این هر سه لغه به یک معناست، مثل سقم و سقم و سقام که در قرآن هم رشد رشد رشاد هم یعنی چیز بکار رفته. خب و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد که فرعون که این دایه داشت، اینها راهی را که موسی کریم سلام الله علیه و هارون سلام الله علیه ارائه کردن و عنوان راه رشد نمی‌پذیرفتند، ولی حرف فرعون را به عنوان سبیل و رشاد قبول می‌کردند. فرعون ادعایش بود ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، در حالی که موسی کریم راه رشد ارائه کرد اینها نپذیرفت. مطلع بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود و کان و انها غافلین، در تفسیر جامع قرطبی احتمال داده شد که اینا از کیفر تلخ غفلت داشته. البته با تعبیراتی که تاکنون گذشت این معنا تام نیست، چون ظاهر این انها به همین آیات برمیگردد. و کان و انها غافلین یعنی از این آیات الهی که ما بهشون نشون دادیم، هم از براهین عقلی و معجزات و آیات تدبیری، نمی شود گفت که اونها از عذاب غافل بودن. لکن بر اساس تجسم اعمال و اینکه جزا عین عمله، چون باطن این سیئات همون سمومت، اونا غافل هست. البته این تکلف می دردد، برای اینکه ظاهر و کان و انها ضمیر به این آیات برمی گردد. آیات که جزا نیست، غفلت از آیات، تکذیب آیات، عدم قبول آیات، پذیرش سبیل غوایت و زلاله، تکذیب آیات، اینها کیفر تلخ دارد. از جزای اینها غافلن، از جزای این انکار و تکبر و تکذیب غافلن، نه از جزای این آیات غافل باشند. بنابراین با چند تکلف باید به کان و انها غافلین را برابر اون چیزی که قرطبی در جامعش احتمال داده است معنا کرد. لذا ظاهر به کان و انها غافلین این است که از این آیات الهی غافلن، یعنی اونقدر تکذیب شدن که گویا اصلا آیات وجود نداره. مطلب دیگر آن است که فخر رازی استدلال کرد، گفت که فالذین کذبوا با آیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اون حرفی که اصحاب ما گفتن او رو ثابت میکنه. اون حرف چیه؟ اون حرف اینه که تارک واجب عقاب نداره، مرتکب معصیت و حرام عقاب داره. اگر کسی واجب را انجام نداد عقاب ندارد، ولی اگر حرام را مرتکب شد معاقب. چرا؟ برای اینکه ظاهر آیه حسر است و حسر هم در مدار عمل است و ترک واجب که عمل نیست. چون ظاهر آیه این است که هل یجزون الا ما کانوا یعملون، چون این هل استفهام انکاری معنای نفی را دارد. معنای آیین خواهد بود که لا یجزون الا ما کانوا یعملون، اینا هرگز جزا داده نمی شوند، به هیچ چیز جزا داده نمی شوند مگر به اون چه کردن. خب ترک واجب که عمل نیست، لابد فعل معصیت است که عقاب و کیفر داره. این خلاصه سخن این گروه. اونها که این استدلال ناصواب اشاعره را ابطال کردن، گفتن به این که ما در قرآن کریم عنوان جزا داریم، عنوان عقاب داریم، تنبیه داریم و مانند داریم. حالا برتر جزا نباشد، عقاب صادق است و توبیخ های دیگر وعید الهی هست. ذات اقدس اله وعیدش اختصاصی به ترک و فعل حرام ندارد، که به ترک واجب هم او وعید دارد. تمود من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم، هر که خدا را معصیت بکند آتش قیامت به انتظار است. خب معصیت خدا گاهی به فعل حرام است، گاهی به ترک واجب. خب ترک واجب هم معصیت دیگه. اگر شما عنوان جزا را بگیری، حالا ممکن است آیه او رو شامل نشود، اما تمام بحث های مربوط به سخت و سوز قیامت که با عنوان جزا شروع نمی شود، که وعیدم هست، عنوان وعیدم هست، تهدید کرده است، انذار کرده است و جزا هم دارد، عنوان عقاب هم هست، محاسب بودن خدا هم هست، او سریع الحساب است. این یه مطلب، این یه پاسخیست که اونها علیه فخر رازی بود. بیان اینم که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارد این است که این آیه در سیاق پاداش های مثبت است، نه کیفرهای منفی. چون قبلش فرمود حبطت اعمالهم، همون کاراینا حبط است. بعدم این رو برهانی کرد، همون بینگه هل یجزون الا ما کانوا یعملون، تمام کارهای خیری که اینها انجام دادن یاوه و بیهوده بود. بعدم فهمد به این که ما که در قیامت به اینها میفهمانیم عمل شما حبطه، در حقیقت عمل اینها رو به اینها نشون میدیم. اینا به دنبال سراب میرفتن، الان هم فهمیدن سراب هست. ببینید این بیان مسیر بحث عوض میکنه. اونا خیال کردن که این هل یجزونه مال سخت و سوز جهنمه، بعد خیال کردن به اینکه چون مربوط به عقاب است لذا گفتن ترک واجب عقاب ندارد، فعل حرام عقاب دارد، به این آیه استشهاد کردن. بعد ابو هاشم و دیگران ناچار شدن که با اون بیان یاد شده هر فخر رازی رو نفی کنن. اما بیان سیدان استاد این است که این آیه در باره سخت و سوز جهنم نیست، آیه ندارد ما اینها را عذاب میکنیم. آیه عذاب جای دیگر، این آیه عذاب همون آیه 179 است که فرمود ما کران تا کران جهنم را بر اینا آماده کردیم، دقیق زرعنا جهنم لکسی گره میرند که لهم غروب، اون آیه 179 است. اما این آیه ناظر به آن است که اینا بهش نمیرن نه جهنم میرن. چرا؟ بانگی فرمود حبطت اعمالو. این یک برهان مسئله این است که هل یجزونه. خب چرا حبطت اعمال هم؟ یکی با واب و خواب و سمه هست نکرد که مطلب جدید باشد. اما این گروه حبطت اعمال هم، حبطت اعمال هم یعنی چی؟ یعنی تمام کارهایی که اینا خیر میپنداشتن باطل شد. چرا باطل شد؟ برای کارشون باطل بود. اون حبطت اعمال هم مدعا این حل جوزه اون دلیل است. فرمود اعمال اینها باطل است، حبط میشود. چرا؟ برای اینکه جزا برابر عمله، عمل حابط حابط خواهد بود. اینا به دنبال سراب رفتن، به دنبال چیزی رفتن که لاشی بود. الذین کفروا اعمالهم کتراب به قیعتن، قیعه یعنی منطقه وسیع افق باز. خب اگر کسی تلاش و کوشش بکنه تا دست و پاش توانمند است این بدود به دنبال سراب، وقتی همه اعضا و جوار او خود شده به فهم این سراب بود، حتی ازا جاءه لم یجد شیئا، کسی کار او را باطل نکرده، حتی کار او باطل بود، قبلا نمیفهمید داره فهمید. فهمود حبطت اعمالهم، این مدعا چرا حبطت اعمالهم؟ بلکه جزا جز عمل چیز دیگر نیست، عمل اینا اصولا باطل بود. اینا به دنبال کی میگشتن؟ به دنبال چیزی میگشتن که لا یزر رو بلا ینفع. اگر به دنبال چیزی میگشتن که لا یزر رو بلا ینفع الان فهمیدن، پس همه خیراتون باطل بود. چطور ریاکار از کارهای خیرش بهره نمیبرد؟ برای که از غیر خدا کاری ساخته نیست. تنمی و وطنی هم همینطور است. خب پس یه مدعا دارد قرآن، این است که همه تت اعمالو یک دلیل داره، حل یجزون الا ما کانوا یعملون. این اصلا ناظر به عقاب نیست تا جناب فخر خیال کند که عقاب فقط در فعل حرام است در که واجب. اگر اصل مسئله را بخواهد در کلام مطرح کند، اون سخن سخنیست باطل، برای اینکه همون حرفی که ابو هاشم گفته به همون حرفی که آیات ما فراون دارد، این جزء امور مسلم دین ماست که کسی واجب را ترک بکند معاقب است. حالا عنوان جزا نگیرد، عنوان وعید میگیرد، نذیر میگیرد، عقاب میگیرد. همود من یعصی الله و رسوله فان له نار جهنم، خب ترک واجب معصیت دیگه. بنابراین نفی آثار کارهای سونا بعد به ظاهر مثبت میپنداشتن. این محقق الوقوع است تعبیر ماضی کرده. فهمود همه، بعد فهمود هل یوجدان با فعل مضارع یاد کرده. فرض آن است که کسی که بیراه برود، این چنین نیست که کسی او را گمراه بکند، او خود بیراه رفت، آخرا معلوم می شود. هل یوجدان الا ما کانوا یعملون. پس بنابراین این از هر دو جهت باطل است. مطلب دیگه این که فرمود تصرف عن آیاتی، این الذین یتکبرون را مؤخر آورد و ان آیاتی را مقدم آورد، البته پیداست برای احتماع مسئله است. آیات الهی به قدری محترم است که باز حرمتی او را در همه شؤون نگه داشت، لذا ذات اقدس اله ان آیاتی را مقدم داشت. مطلب دیگری که در تفسیر آلوسی آمده است این است که ایشون گفت به این که این حبطت اعمالهم، یعنی از اعمالشون بهره نمیبرند، وگرنه این اعمال باطل نمی شود. چرا؟ برای اینکه اعمال اعراضن و حفظ نمی شود. پس منظور آن است که اینا بهره نمی برن. خب اینم از موارد خلط تکوین و اعتبار است. عمل که عرض نیست، اینا جز اعتباریاتن، اعراض جز حقائقن، سفیدی و سیاهی و حرارت و برودت و سایر اعراض، یا اعراضی که مربوط به کمیات متصل یا منفصل، نظیر بحث‌های ریاضی، اینا جز واقعیت‌های تکوینی هست. اعمال بیت صوم و صلات، غیبت و تهمت و دروغ، اینا نه عرض هست نه جوهر هست، نیاز اعتباریات هست. اگر قصد اینچنین باشد این غیبت بد نیست، اگر قصد اونچنون باشد غیبت حرام است، اگر اینچنین باشد به عنوان نسخ مستشیر باشد جز مستثنیات است، اگر قصد تنقیص باشد جز مستثنیات نیست. اعمال عباد هم ده. این برخواستن که آدم تا میشه از جاش، این یه کار تکوینی. اگر به قصد احترام مؤمن برخواست میشه مستحب و عبادت است، اگر به قصد استهزا برخواست میشود حرام و عقوبت دارد. این به قصد ها برخواستن با مجموع برخواستن یه وجود باقی ندارد، نیت در قلب است، این عمل خارجی در خارج است. مجموع دوتا هم که وجود ثالثی نداره، لیکن گاهی اعتبار تعظیم می شود میشه استحباب، گاهی اعتبار استهزا می شود میشه معصیت و حرام. قرار دارد که اعمال تکلیفی نه جز اعتباریات هم، نه جوهر هم، نه عرض. اما قصد به علاوه این فعل خارجی می شود اهانت یا تعظیم، مجموع که وجود ندارد. قصد هم در نقص وجود دارد، این قیام خارجی هم در خارج موجود است. این قیام خارجیه به علاوه اون قصد می شود اهانت یا می شود تعظیم. این سخن هم از این جهت قابل سنید. اونها ملاک است، ملاکات را که اعراض نمیگن. البته مصالح و مفاسد خفیه و ملاکات اعمال در جا خودشون موجوده. ظاهرا این بحث ها به این آیه 148 رسید. از واتخذ قوم موسی یک مطلب مستقل بعدی به خواست خدا بعد از تعطیلات عید قربان ان شاء الله. والحمدلله.